رادیوی آزادی،
مجله خبری.
با نشر نوبتی مجله خبری بامداد چهارشنبه 16 ینور خوش آمدید. در آغاز من اسکندر خواجه میرزاده سرخط خبرها را پیشکش شما میکنم. دادستانی طلب کرده است که شخصی متهم در کشتار یزنه پرزیدنت تاجیکستان به مدت 27 سال زندانی شود. پرزیدنت بلاروس از عضویت تاجیکستان در سازمان جهانی تجارت حمایت کرد و در پارلمان افغانستان دو وکیل مردمی یکدیگر را لاتکوب کردند. دادستانی طلب کرده است که شخصی متهم در کشتار یزنه پرزیدنت تاجیکستان به مدت 27 سال زندانی شود. محاکمه کشتار خالمومین سفرف، شوهر خواهر پرزیدنت تاجیکستان و رئیس مؤسسه واحد دولتی خواجگی جنگل و شکار در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه پشت درهای بسته ادامه دارد. روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی وکیل مدافع دلاورشاه قاسموف شهرت قدرتوف گفت دادستانی اتهام دلاورشاه قاسموف را ثابت شده می‌داند و طلب دارد که نام برده با جرم کشتار، نگهداری غیرقانونی اسلحه و بسیار زنی 27 سال آینده را در محبس سپری کند. قدرتوف می افزاید
روز در مروفه استودین دو تدیخنانده دولتی همون نمانده پرکراتور جنرالی از سود خوشکست که نسبتی زرگیمویه ایمان قسموز دلوارشو 27 سال تس قسموز دلوارشو زرگیمویه چی من برای همون جنات استودین نموداش 27 سال خوشکست.
قدرتوف می افزاید فرد زیر حمایه او فقط عیبنامه بسیار زنی را اعتراف کرده است. به قول قدرتوف عیبنامه بر اساس تخمین و فرضیه تهیه شده است و در پرونده یگان شهادتی نیست که قاسموف سفرف را به قتل رسانده باشد. به قول قدرتوف قاسموف زیر فشار و شکنجه مفتشان عیبنامه را قبول کرده سپس در صحبت با وکیل مدافع اصرار ورزیده است که او در کشتار سفرف دست ندارد. خبرگزاری ازیا پلوس نوشته است که دادستانی دو متهم دیگر محمد طاهر و محمد فاضل حکیموف را با نرسانیدن خبر درباره جنایت متهم نموده طلب کرده است که آنها متناسباً به مدت 8 و 3 سال از آزادی محروم شوند. دادگاه عالی تاجیکستان روز 25 دسامبر مرافعه افراد متهم در قتل خالمومین سفرف را آغاز کرده است و پیش بینی می شود که دادگاه حکم متهم ها را 18 ینور اعلان خواهد کرد. خالمومین سفرف در ماه ایون در نزد منزلش در محله اوتوگزل شهر دوشنبه کشته شد. پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکا میگوید کشورش جانبدار همایش بیشتر جماهیر سابق شوروی است ولی نه بلاروس و نه قزاقستان حاضر نیستند سراسیمه به اقدامهای رادیکالی دست زنند. او گفت احتمال کرمل میخواهد همایش کمی زودتر صورت گیرد. به قول لوکاشنکا سال گذشته تاجیکستان تصمیم گرفت نه به اتحاد گمرکی بلکه به سازمان جهانی تجارت وارد شود و این حق تاجیکستان است. پرزیدنت بلاروس میگوید اون نگرانی های مأموریت ایالات متحده آمریکا در مورد همایش کشورهای اتحاد دولت های مشترک المنافع را درک می کند زیرا او هم از تحولات افغانستان و عراق در تشویش است. سال گذشته کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون گفته بود که کوشش احیای شوروی زیر نام های تشکیل اتحاد گمرکی و یا تشکیل اتحاد اوراسیا صورت گرفته است. دادگاه عالی پاکستان حکم برآورده است که سروزیر این کشور راجع پرویز اشرف به حبس گرفته شود. دادگاه برای بازداشت اشرف و 15 نفر دیگر به مقامات 24 ساعت وقت داده است. اشرف هنگام ایفای وظیفه وزیر انرژیتیکا در سالهای 2008-2011 تشبسکاری ساختمان یک ایده نیروگاه های برق بوده است. حالا نام او در میان بهره‌برداران این نیروگاه ها پیدا شد. اشرف هنگام بازپرسی در نهاد ضد فساد پاکستان گرفتن رشوه را رد کرده بود. اشرف ماه ایون سال گذشته بعد برکنارشوی سروزیر سابق یوسف رضا گیلانی سر قدرت آمده است. روز سه‌شنبه در پارلمان افغانستان مباحثه وکیلان به برخورد لفظی و سپس زد و خورد جسمانی میان دو وکیل مردمی افغان تبدیل یافت. هنگام بررسی ترتیب ارزیابی مسئله های مربوط با استهزای 11 وزیر حکومت و بودجه سال آینده، وکیل مردمی از قندهار محمد نعیم لالایی و وکیل مردمی از هرات فرهاد مجیدی طول چند دقیقه یکدیگر را لاتکوب کردند. مجیدی میگوید او میخواست ابتدا مسئله وزیران بحث شود ولی ناگهان لالایی بالای او حمله کرده است.
و این بسر ما منطقی داشتیم، اما اونا از به حمله فیزیکی طرف ما کار گریفتن. خب ما طرفدار پتای غیر اخلاقی به صفت نماینده امین و سالم مردم نیستیم.
ولی لالایی اصرار می‌ورزد که مجیدی درباره وزیران حرفی ناسزا زده است. لالایی می افزاید که در برخورد کسی آسیب جدی ندیده است و این گونه پرخوش ها در پارلمان های دیگر کشورها نیز مشاهده شده است. این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
مهمانی آزادی.
هر یک کس برای کار میکردگی خودش باید خودش جواب دهد. وای میرزای زیو است، وای مولا عبدالله است.
عبدالحلیم نظرف معروف به حاجی حلیم سال 1992 یک گروه مجاهدین را در دره رومیت رهبری میکرد.
من زندگی بر الحمدلله قانون خدا های قانون خدا هیچ وقت از این قانون خدا یک میلیمتر بیرون نمیروم.
در ویژه گفتار مهمان آزادی شام سه شنبه، صبح چهار شنبه، صبح پنج شنبه و شام شنبه مهمان آزادی.
شنونده گرامی یادآور می شوم که گردانندگی این مجله خبری را من نور محمدی خلزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. امروز در جلسه سالانه حکومت تاجیکستان در شهر دوشنبه چی گفتند و چی شنفتند؟ گزارش از این جلسه. دادستان ولایت سوغد در حمله و کشتار افسر تاجیک اعضای حرکت اسلامی ازبکستان را متهم می‌داند و در اسلام آباد پاکستان تظاهرات اعتراضی مخالفان حکومت برگزار شد. دادگاه عالی دستوری حبس نخست وزیر را صادر کرده است. مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. در شهر دوشنبه در روز اولی جلسه سالانه حکومت تاجیکستان حسابات رهبران بعضی وزارت و اداره ها راجع به فعالیت یک سالشان شنیده شد. در نیمه اولی روز گل شیرعلی وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان و همچنین رهبران وزارت و اداره های رشد اقتصاد، سودا، مالیه، انداز، گمرک و امثال آن گزارش دادند. طبق گزارش نهادهای دولتی کارها برای رسیدن به سه هدف استراتژی تاجیکستان روانه کرده شده است و این جلسه یادآور می شویم که زیر ریاست امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صورت گرفت و روز چهارشنبه نیز با کاری خود ادامه می‌دهد. در این باره شهلای گلخواجه همکار ما از دوشنبه گزارش می‌دهد.
در جلسه سالانه حکومت تاجیکستان که تحت ریاست پرزیدنت و رئیس حکومت کشور امام علی رحمان روز 15 ینوار جریان گرفت، به نتایج سال 2012 بهای مثبت داده شد. ذکر گردید که اقتصاد تاجیکستان ثبات کرونا در حال رشد است و برنامه‌های استراتژی کشور زینه به زینه اجرا می‌شوند. رئیس جمهور امام علی رحمان هدف‌های اساسی این برنامه‌ها را یادآور شد که تأمین استقلالیت انرژی، امنیت غذایی و رهایی از بن‌بست ارتباطاتی اند و همچنین به بهبود فضای سرمایه‌گذاری و رشد بخش خصوصی و صاحبکاری تاکید کرد. در این برابر طبق گزارش سروزیر تاجیکستان اوخیل اوخیلوف، سطح تورم در بازار استعمالی کشور در سال 2012 6.4% را تشکیل داده است. همچنین با گفته سروزیر، نقشه اجرای درآمد جوری بودجه دولتی 101.4% تامین گردیده و آن 10 میلیارد سومانی واری شده است که نسبت به نقشه 140 میلیون سومانی زیاد بوده است، یعنی پیشرفت بالای پیشرفت. اما تا کجا این خوشبینی سخنگویان و شرکت کنندگان جلسه در جامعه هموازی میابند و نظری کارشناسان به پایمای این همویش چیست؟ برخی از همصحبتان ما این نتیجه گیری ها را تصدیق میکنند، ولی برخی دیگر بر اینند که پیشرفت ها اگر واقع افتاده باشند هم هنوز نتوانستند وضعیت کلی را تغییر دهند. از جمله دولت عثمانوف تحلیلگری تاجیک میگوید این امور بزگو کننده واقعیت اصلی اقتصادی تاجیکستان نیست و میگوید
وضعیت واقعی در اقتصاد نه اونقدر خوب است. آنچه که در اینجا درباره مثلا سطح تورم گفتگی است که 6.4% درست نمیاد، به چیزی که در واقعیت است. یعنی نرخ ها زودی خیلی هم بالا میروند و معاش ها در مقابل تورم خیلی هم کم زیاد میشوند.
اما به فرق از دولت عثمانو و وهاب وحیدوف سابق وزیر کشاورزی تاجیکستان بر این است که در کیوس با چند سال پیش وضع اقتصادی و اجتماعی کشور واقعا بهبود یافته است. به گفته وی حجم عمومی محصولات صنعتی در کشور 9% و محصولات کشاورزی 9.5% زیاد شده است و این نشان داد برای رشد اقتصادی تاجیکستان مساعدت میکند. جناب وحیدوف افزود
گفته میتونیم که اقتصادی او بهترتر شده ایستاده است. حتی اینجا همین زیاد شدن اینویستیسی دولت های خارجی هم قیصید میشود. زیاده از 2 میلیارد دلار پیشنهاد کرده شده است که اکثر آنها کار کرده ایستاده
به باوری وهاب‌بوهیدوف سال آینده نیز به احتمال بیشتر مجموعه محصولات داخلی همچون نشان دهنده اساسی ماکرواقتصادی از 7.5% بیشتر شده حجم آن به 40 میلیارد تومانی برابر گردد. ولی با این حال کنستانتین بندرینکا رهبری مرکز بازار آزادی تاجیکستان میگوید در مجموع ثبات ماکرواقتصادی در تاجیکستان به مشاهده میرسد، اما منبعهای اساسی رشد اقتصادی تاجیکستان آسیب پذیرند. با این هم بندرینکا به نظر است که منبعهای درآمد داخلی با توجه به نامکملی سیستم انداز و نظام دادگاهی رشد چشمگیر ندارند. بنابراین به گفته وی در صورت بحران مالی اقتصادی و سرازیر شدن مهاجرین به کشور پیامد آن برای تاجیکستان نامطلوب خواهد بود. جناب بندرینکا جمله گفت:
من اصلا چندان خوشبین نیستم که در ساحه تولیدات وضع بهتر شده باشد. رشد اصلی اقتصادی اصلا با بخش‌های تجاری و خدمت رسانی راست می آید. یعنی این روند آن را نشان می دهد که رشد مذکور نه توسط منبع‌های داخلی بلکه با پول مهاجران صورت می گیرد. و اگر ما در مورد منبع‌های داخلی رشد بگوییم، متاسفانه آن به نظر نمی رسد، زیرا کدکس نوی انداز که قبول شد نتوانست انتظارات صاحبکاران را برآورده سازد، چون شرط و شرایط در این زمینه بهتر کرده نشد.
از سوی دیگر با تاکید جناب بندرینکا، هرچند مبلغ گذاری سرمایه گذاران به تاجیکستان تا اندازه بهتر شده است، اما حجم این مبلغ ها چندان زیاد نیست. این هم در حالی است که به گفته بندرینکا کشورهای دیگری در حال رشد توانستند سرمایه گذاران بیشتر را جلب کنند. گفتگوها از بهبود فضای سرمایه گذاری در حال صدا می دهند که هفته گذشته شرکت بریتانیایی مپل کرافت سرمایه گذاری در تاجیکستان مخصوصا در ساحه استخراج و کارکرد ثروت های زیرزمینی آن را خطرزا عنوان کرد. شهلو گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
روز اولی جلسه سالانه حکومت تاجیکستان و نتیجه های آن.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادستان ولایت سغد میگوید حمله و کشتار افسری تاجیک در شهر کانی بادام احتمالاً کاری دست اعضای حرکت اسلامی ازبکستان است. با گفته وی 14 ینور گروه با ناظران راه در شهر کانی بادام حمله آوردند که قبلاً با اتهام عضویت در سازمان تروریستی حرکت اسلامی ازبکستان مورد جستجو قرار داشتند. همکار ما معصوم محمد رجب در این باره در گزارش خود از خوجند چنین میگوید:
شریف قربانوف دادستان ولایت سغد در نشست خبری صبح روز 15 ینور در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت که روز 14 ینور به ناظران راه در شهر کانی بادام افراد حمله کردند که قبلا با اتهام عضویت در سازمان تروریستی حرکت اسلامی ازبکستان مورد جستجو قرار داشتند. و افزود:
دیروز بعدی بازداشت کردن افتماشینه اونها که اطاعت نمیکرد، یکی از اعضای همین حزب حرکت های تروریستی هجوم مسالمه کرده دو نفر کارمند میلیشیا را ما معلومات شما را میرسانم که پیشتر هم دستگیر شده بودند چند روز پیش. شخصی که بیوسته چون هجوم مسالمه کرد شخصیتش همون روز معلوم بود و کدام کارو شده همش با مقامات تفتیشاتی معلوم میباشد. این سحر در نتیجه مقابلیت یارانه رو شنودن به حلاکت رسونه شد. نفر دیگری که در گفتگو قرار دارد روز عملیات دستگیری کنی ادامه دارد.
مقامات در حال حاضر به دلیل گذرانیدن کارهای تفتیشاتی از آشکار کردن نام و نسب افراد مسلحی به میلیسه های کانی بادام حمله کرده خودداری میورزند. در توضیح حادثه نوبتدار شعبه امور داخلی شهر کانی بادام در صحبت با رادیو آزادی گفت که دو ناظر میلیسه این محل نصف روزی 14 ینور یک ماشین تمغه اوپل استرا را برای تفتیش اسناد نگه داشتند و چون راننده اسناد لازمه را نداشته است خواستند که با تهیه یادداشت درباره قانون شکنی ماشین آنها را به میدان جریمه‌ای ببرند، اما راننده ماشین و همراهش به ناظران میلیسه مقاومت مسلحانه نشان داده به سوی آنها تیر انداختند. یک افسر میلیسه با نام سهراب مجیدوف در جای حادثه جان داده دیگری را با زخم تیر به بیمارستان بردند. و قبلی نوبتدار میلیسه کانی بادام یکی از ناظران از سرش و دویومی از شانهش تیر خورده است. در همین حال میلیسه مجروح اکبر ترسونوف و گفته نزدیکانش در شعبه احیای بیمارستان شهری کانی بادام به هوش آمده است. یکی از خیشان وی محمود اشور محمد در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
خیر، حال سلامتی ضرور بسیار نظامی سخت است در بیمارخانه، به خاطر آنکه شاهدی یگانه است. بسیار امنیتی سخت برای جمع کردن خاطری پدری مجروحش یک لحظه یک ثبت کردیم، یک ویدیو که یک دقیقه آوردیم پدرش نشان دادیم. مجروح هست از دست موشکی دستش، بعد یک رگش یک شاهرگش هم کندشتی بود و یه نیره خوزب دوخت.
طبیبان چی میگویند؟
حالش خوبه، انشالله به فکری و خوب سیاد میشود.
شهر کانیبادان واقع در نزدیکی مرز با ازبکستان در 70 کیلومتری خوجند جایگیر شده است. مقاومت مسلحانه به ناظران راه در تاجیکستان حادثه نادر است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اظهارات دادستان ولایت سوغ در باره حمله و کشتار یک افسر تاجیک در شهر کانیبادان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صف دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. ساکنان سوخ میگویند محاصره این جزیره قلمروی تاجیک نشین از جانب قرقیزستان باعث به شدت کمچین شدن مواد سوخت و غذا و حتی نان در این گوشه دور افتاده ازبکستان شده است. تنش در اطراف سوخ تقریبا 10 روز پیش بعد از مخالفت ساکنان این جزیره قلمرو با نصب ستونهای برق در یک پاسگاه مرزبانی قرقیزستان آغاز یافت و سبب تیراندازی و گروگانگیری ها نیز شد. اکنون قرقیزستان در مناطق اطراف سوخ وضع فوق‌العاده جاری کرده است و راه بین سوخ و ریشتان را بسته است که به گفته ساکنان زندگی آنها را سخت مشکل ساخته است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاری ما میرزای سلیمپور.
مقامات قرقیزستان میگویند که جانب ازبکستان با پرداختن تاوانی که ساکنان روستای قرقیزی چهارباغ در جریان درگیری‌های اخیر با تاجیکان سوخ برداشتند آغاز کرده است. پرداخت این تاوان یکی از شرط‌های جانب قرقیزستان برای ادامه کاری کمیسیون دو جانبه بود که برای حل نزاع سوخ تشکیل شده است. بنا به خبرها مقامات ازبک 3 ماشین را به صاحبان قرقیزش برگردانده، به صاحب 7 ماشینی که در نارامی‌های روزهای 5 و 6 ینور تخریب شدند در مجموع $29,600 تاوان دادند. بولاد میرزاعلیف رهبر پلیس ولایت بودکند قرقیزستان میگوید:
به 7 ساکن چهارباغ در حضور حاکم سوخ علکی تاوان دادند. ماشین های خراب شده آنها در سوخ ماند، ولی آنها در عوض از 800 تا $10,000 جبران گرفتند. ما نمی دانیم که این پول از کجاست.
با گفته ای ساکنان سوخ، مقامات این پولی تاوان را از مردم جمع میکنند. مومین جان، یک ساکن این منطقه تاجیک نشین ازبکستان که با بخش تاجیکی رادیوی آزادی از نووسیبیر صحبت میکرد، گفت:
حکومت هر خلق را پول مونده است که همیشه پول جمع میکنه موشه به قرقز میت چیز جو کار میکنه ده همون مویوناش میخواه میخداری میتی یا سمین خیلی کمتر سوداگر بشه ده نمیخواه میتی همون سفیه نشه دیده پول تقسیم کرده چل این حکومت چل این خلق اکجو میواد این خیلی پلایوی.
منصور ساکن دیگری سوخ با آزادی گفت این تصمیم در یک ملاقات مقامات با تاجران محلی اعلان شد و بار اساسی پرداخت تاوان هم به دوش همین مردمی با تعبیری در ازبکستان معروف تدبیرکار بار شده است.
تدبیرکاری در حکومت جمع کرده با هر یکشون 2 میلیونی پول مونده. همون تریتوری قرغزانگی سالباهایی که سوکو ویران کرده همون تریتوری قرغز با گذارانده ازبکستان الکتراسیت شنونده میتیه. بعد همون تروباهای آب نوشاکه که سوکو ویران کرده کارگر رو رایگز رفته توز کرده میتیه. بعد 2 ساعت به راه میکشه.
تنشا در اطراف سوخ روز 5 ینور در پی به نصب ستونهای برق در پاسگاه چهارباغ اقدام کردن مرزبانان قرقیز آغاز یافت. مرزی بین ازبکستان و قرقیزستان در این منطقه پورا تعیین و علامت گذاری نشده است و ساکنان روستای هوشیار که میگویند ستونهای برق را میخواستند در حدود سوخ شینانند با مرزبانهای قرقیز درگیر شدند. جانب ازبکستان از زخمی شدن 5 ساکن سوخ و قرقیزستان از مجروح شدن 1 مرزبان و از صورت توسی قرقیزی رهگذر خبر دادند. این 30 گروگان فقط روز 9 ینور در پی مذاکرات مقامات ولایت های بودکند و فرغانه رها یافتند. ساکنان سوخ میگویند با این حال 10 روز محاصره باعث به شدت کمچین شدن محصولات در این منطقه شده است. مصاحب ما مومین جان میگوید:
میگن نیست تو بنزین تن ما می 3 روز 4 روز پیش بود $3 اگر بنزین این پیر نه افخادی مست نه دی ادمو خسال شوی شای برمدانش در کورک جو هر وون توجیکو 70000 در بلاکاد مونده اونجا.
منصور که با آزادی از داخل جزیره قلمروی سوخ صحبت میکرد نیز گفته های مومن جان را تصدیق میکند.
ده روز شد که را بستگی در مگزین این خوراکواری ها سوزیشواری ها پرابلم شده است. ارد نیست. مگزین به اردو کمچیز دارم. کم بینکتیم ارد براره. نگه امروز کار میکنم مگزین رو میبراره. گفتی گفتی رسته تماما. سفتیم رسته.
سوخ که بیش از 90% اهالیش تاجیک است، سال 1955 با ازبکستان تعلق گرفت. طبق یک روایت این قلمرو را یک مقام حزب حاکم وقت کمونیست قرقیزستان در قرتبازی با یک همتای ازبکش باخته است. بنابر روایت دیگر مقامات شوروی به محض نزدیکتر بودن راهش به ازبکستان دادن این منطقه را مناسب تر دانستند. در هر صورت بعد سقوط شوروی این جزیره قلمرو همیشه مایه تنش‌های کند بین تاشکند و بیشکک بود. در پایان سال‌های 90 تاشکند با این ادعا که جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان میخواهند از سوخ به صفت پایگاه استفاده کنند، حضور نظامیش را در این گوشه تقویت داده به مینکاری مرز پرداخت. در سال 2001 ازبکستان صادرات گاز با قرقیزستان را قطع کرد. مقام های قرقیز میگفتند که تاشکند میخواهد با چنین فشار در عوض عین قلمرو در یگان منطقه دیگر بیشکک را به دادن تقریبا 20,000 کیلومتر مربع مجبور کند که سوخ را با باقی قلمرو ولایت فرغانه خواهد پیوست. با این حال مصاحبه ما منصور میگوید مردم سوخ دیگر به حل شدن مشکل خود اعتماد چندان ندارند و علاکه بسیاری ها در مورد کوچیدن از وطن بابایی خود به داخلتر ولایت فرغانه یا به یگان گوشه دیگر فکر میکنند.
بستنی راهی اصلی دهات مرزی بادکند که با جزیره قلمرو سوخ ازبکستان همسایه میباشند. در ادامه برنامه راجع به پاکستان مطلب خواهیم داشت.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانه ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در اسلام آباد زیر رهبری محمد طاهر قادری روحانی با نفوذ پاکستان و یکی از رهبران مخالفان حکومت با شرکت ده ها هزار نفر تظاهرات ضد حکومتی برگزار شد. وی در این تظاهرات ادعا کرد که حکومت نتوانسته است با رشوه‌خواری و تروریسم مبارزه مؤثر انجام دهد و خود حکومت در رشوه‌خواری دست دارد. از سوی دیگر دادگاه عالی پاکستان دستور حبس نخست وزیر رجا پرویز اشرف را صادر کرده است. در یک گفتگو از ابوالحی تحلیلگری امور پاکستان در رادیوی آزادی پرسیدم آخرین خبرها از پاکستان چی است؟
There are two big developments in Pakistan taking place in Islamabad.
در اسلام آباد پاکستان همزمان دو رویداد بزرگ جریان دارد. یک راهپیمایی طولانی بر رهبری مولانا طاهر قادری سیاستمدار مخالف انجام می‌گیرد و دیگری خبری تازه‌تر است و طبق آن دادگاه عالی پاکستان دستور داده است تا نخست وزیر کشور به حبس گرفته شود و برای آن متهم شود که در گذشته در مقام وزیر انرژی به رشوه‌خوری و سوء استفاده از مقام راه داده است. برای همین دادگاه عالی دستور حبس نخست وزیر را صادر کرد.
The Supreme Court ordered the arrest of Prime Minister.
آیا این دو رویداد یعنی دستور دادگاه عالی و تظاهرات اعتراضی جانبداران قادری با یکدیگر ارتباط دارند؟
The Pakistan situation and the Pakistani politics and institutions are not that.
وضع پاکستان، سیاست آن و انستیتوت‌های آن چندان شفاف نیستند. با وجود این بعضی تحلیلگران میگویند که بین تصمیم دادگاه و تظاهرات مولانا قادری ارتباط وجود دارد. تحلیلگران و بعضی قشرهای جامعه پاکستان میگویند ارتش کشور در پس مولانا قادری قرار دارد و از تظاهرات حمایت میکند و خواستار سرنگونی حکومت است. در این زمان روابط حکومت انتخاب شده کنونی با ارتش و قوای قضایی خوب نیست. برای همین بعضی تحلیلگران میگویند که بین تصمیم دادگاه و تظاهرات اعتراضی مولانا قادری ارتباط هست.
There is connection between the decision of Supreme Court and the protest of مولانا طاهر القادری.
تحلیلگران به برنامه‌های حکومت کنونی برتری قائلند یا به برنامه‌های مولانا قادری که یک نخواستار سرنگونی حکومت شده است؟
مولانا طاهر القادری is actually changing his slogan time by time the day he announced the
مولانا محمد طاهر قادری هر وقت شعارش را تغییر می‌دهد. وقتی که وی جانبدارانش را به تظاهرات اعتراضی دعوت کرد اظهار داشت که آنها می‌خواهند به جای حکومت کنونی حکومت موقتی را روی کار آورند و ارتش باید بخشی از این حکومت موقتی را تشکیل دهد. اما اکنون این شعارش را تغییر داده است و می‌گوید که ما انقلاب می‌کنیم. با نظر داشت این می‌شود گفت که وی برنامه روشنی ندارد و آدمان را به اسلام آباد آورده است و نگرانی اصلی این این است که نارامی رخ ندهد. بعضی تحلیلگران میگویند نظامیان میتوانند حکومت را بگیرند، آنگونه که در ایالت بلوچستان رخ داد و یا آنگونه که پرویز مشرف در آغاز ریاستش به چنین کار دست زده بود.
And the governor rule was imposed. So same may happen there. Like Parvez Musharraf.
آیا مولانا محمد قادری از حمایت کافی برخوردار است که در انتخابات بهاری سال جاری پیروز شود؟
No, he doesn't have to win the election because he is actually not a kind of...
نه، وای نمیتواند انتخابات را ببرد، برای آنکه وای سیاستمدار نیست که در سراسر پاکستان به طور یکسان از وای حمایت کنند. وای فقط در میان گروه مذهبی بریلی پیروان قاطع دارد. این گروه مذهبی اصلا در پنجاب به سر میبرند. تحلیلگران میگویند که وای در انتخابات پیروز نمیشود، برای همین میخواهد تظاهرات را راهی رسیدن به هدف قرار دهد.
That's why he is relying on protest rather than bullet.
مولانا قادری کیست و چی گذشته ای دارد؟
He is a very interesting personality, controversial personality.
شخصیتی وای خیلی جالب است. شخصیتی زید و نقیز است. رهبری مذهبی است. وای از جانبداران پرویز مشرف بود. سپس از مجمع ملی یا پارلمان استعفا داد و به کانادا رفت. در آنجا تقریبا 6 سال به سر برد. حالا برگشته است و شبکه بزرگ خیریه را راه اندازی کرده است. آنانی که وای را میشناسند به وای باور نمی کنند، برای آن که وای شعارهای خود و موضع گیری های سیاسی خود را تغییر می دهد.
مصاحبه ما را با عبدالحی تحلیلگری امور پاکستان در رادیوی آزادی می شنیدید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. ولایت مختار بدخشان یگانه منطقه در تاجیکستان بود که در تمام فصلهای سال با برق تأمین میشد، ولی در سرمای شدید زمستان جاری آب رودخانه غند یخ بست و اکنون آب به نیروگاه برقی پامیر یک جاری نمیشود و چرخه های تولید برق از کار ماندند. ماه فوریه سال 2007 نیز همین گونه پیش آمد رخ داده بود و آن وقت نتوانستند به زودی فعالیت چرخه ها را قطع کنند و چرخه ها شکستند. اکنون که چرخه ها را بازداشتند، تامین اهالی در این منطقه خنک چی طور خواهد بود؟ همکار ما خورشید همدم در این باره چنین گزارش می دهد.
ولایت مختار کوهستان بدخشان که گفته میشد 24 ساعت شبانه روز برق دارد، نیز با محدودیت ها روبرو گشت. یخ بستن آبی غون که نیروگاه برق آبی پامیر یک در روی این رودخانه ساخته شده است، سبب گردید تا ساکنان شهر خاروق و نواحی ولایت یک بار با کمبودی سخت نیروی برق دوچار شوند. سردار دپارتمنت جنراسیای شرکت پامیر انرژی امری خان رحیم و بر رادیو آزادی گفت که یخ بندی و سرمای شدید منجر به آن شده است که تولید برق در نیروگاه پامیریه یکباره کاهش یابد. بناهن حالا برق از روی جدول تقسیم می شود و با بهبود وضع شرایط قبلی برقرار خواهد شد.
دین از ساعتوی 8 بیگه از 20 بیگه سر کرده، همه مشتریان شهر خوراق، نویاوی، شغنون، روشون، روشقله رو تو ساری ساعت 8 ساری پر از برق تامین نمودیم و ساعت 8 سر کرده نویاو رو موفق ریجه دوده استودیم و شهر خوراق پول پر از برق تامین است.
مشاهده ها نشان می دهند که سطح آبانبار نیروگاه را قبط قفس یخ پوشانده است. با باور متخصصان شرکت، انشاءات زیدی یخسل در محل دهمیانه از صدمه شبه ماه فوریه سال 2007 جلوگیری کرده است که آن وقت یک اگریگات نیروگاه از ضرب یخ شکسته بود. این امکان میدهد مشکل فعلی در فرصت کوتاه‌تر برطرف گردد. اما ساکنان شهر میگویند هرچند وضع بحرانی کم و بیش پس سر میشود، روز 15 ژانویه نیز برخی از گذرهای شهر چند ساعت برق نداشتند. مشتریان دهاتی باشد روزانه اکنون برای پخت و پز بیشتر به تپک و انگشت امید می‌بندند. در همین حال با سرمای شدید مرغام نگاه نکرده، راننده‌های جانسخت تاجیک و چینی در مسیر قلمه خاروق دوشنبه در حرکتند. با گفته معاون رئیس ولایت اسرارف، به هر حال سردی سخت با کم شدن حرکت نقلیات و کاهش یافتن حجم گردش مال توسط گذرگاه قلمه سبب شده است. با این دلیل جدول کاری گذرگاه مرزی نیز تغییر کرده است. اکنون عبور و مرور توسط گذرگاه چهار روزی در مابین و آخر ماه به وقوع می پیوندد. با گفته معاون رئیس ولایت، با نرمتر شدن هوا و افزایش یافتن حرکت نقلیات، فعالیت گذرگاه مرزی به حالت پیشتره خواهد برگشت.
سرمایه شدید در ولایت بدخشانی تاجیکستان و جاری شدن محدودیت یا لیمیت تامین برق در این منطقه. شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد، ولی برنامه های ما ادامه دارد. با ما باشید.